برنامه‌های امروز پنجشنبه ما رو همراهی بفرمایید. 30,367 سامانه پیامکی است که میتونید ما رو همراهی کنید با نظر، پیشنهاد و انتقادتون.
شهر من
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، به مناسبت روز ملی کاهش بلایای طبیعی با برنامه شهر من در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید، حوادث و بلایای طبیعی به طور مؤثری در سلامت انسانها و توسعه اقتصادی کشورها و جوامع انسانی نقش بازدارنده‌ای دارند. در برنامه شهر من به دنبال ریشه ها و علل خسارت آفرینی حوادث طبیعی و یافتن راهکارهای مقابله با اونها هستیم. با ما همراه باشید.
ایران زیبا. ایران زیبا محصور در میان حوادث طبیعی بیشمار. ایران از گذشته تا به امروز از یزند تندبادها، رگبارهای بی امان و مهمتر از همه خشم زمین در امان نبوده است. چه بسیار انسانهایی که قربانی خشم و خروش طبیعت شدند. کشاورزها، باغبانها و دامدارهایی که سیل خانه و کاشانهشان را از آنها ربود. و چه بسیار آثار تاریخی که در لحظه‌ای به تلی از خاک بدل شد. به راستی برای زیبایی، مانایی و بقای ایران چه باید کرد؟ آیا مدیریت بحران در لحظه وقوع حادثه معنا پیدا می کند؟ با ساخت و سازهای امروزی شهرها در برابر حادثه چون زلزله چه باید کرد؟
شنوندگان عزیز، ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر جعفر قادری، دکترای اقتصاد. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. به مناسبت روز کاهش بلایای طبیعی در خدمت شما هستیم و میخواییم ببینیم که از نظر شما بلایای طبیعی چطور میتونه بر اقتصاد کلان کشور اثر بگذاره؟
نیا کنید، مجموعه شکایی که میتونه به اقتصاد وارد بشه شکای درونزا و شکای برونزاست که یکی از شکایی که میتونه رو مثلا موضوعات اقتصادی تأثیر بذاره شک ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، سیل و زلزله و طوفان و سایر حوادث طبیعی که میتونه هزینه هایی رو بر اقتصاد تحمیل بکنه و میتونه عدم اطمینان هایی رو در اقتصاد به وجود بیاره. هر جا هم که عدم اطمینان وجود داشته باشه، خب مبادرت به فعالیت اقتصادی نیاز یا انتظار بازده بالایی رو ایجاب میکنه. یعنی اگر فعال اقتصاد میخواد وارد حوزه های اقتصادی بشه، نگاه میکنه اگر یک جا اطمینانی بیشتر باشه، این انتظار و توقع بازده بالا رو داره، ولی هرچه اطمینان کمتر باشه با نرخ بازده کمتر هم وارد فعالیت اقتصادی میشه. حوادث طبیعی و بلایای طبیعی باعث میشه که این نااطمینانی ها رو بیشتر بکنه و بنابراین یه مقدار مبادرت به سرمایه‌گذاری رو میتونه کم بکنه.
برونزایی این شوک ها به چه شکله؟
وقتی که بلایا و حوادث طبیعی زیرساخت ها رو تهدید میکنه و تخریب های رو به دنبال میاره، کل سرمایه‌گذاری انجام شده و کل سرمایه ثابت ناخالص رو در معرض نابودی قرار میده و میتونه مشکلات رو ایجاد بکنه و عملا بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور که برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ممکنه بتونه مصرف بشه صرف تکمیل یا دقیقاً ترمیم زیرساخت‌های ناشی از آسیب‌های بلایا و حوادث طبیعی میشه.
آقای دکتر، ما چطور میتونیم آثار این حوادث طبیعی رو به حد اقل برسونیم یا اون رو کنترل بکنیم؟
من فکر میکنم که به اصطلاح خب بحث بیمه یکی از راه‌های کنترل شوک‌های ناشی از حوادث طبیعی است. وقتی که شما همه واحدهای مسکونی، واحدهای اداری و تجاری و زیرساخت‌ها در معرض تخریب ناشی از حوادث بلایای طبیعی است، برای اینکه بتونید اثر این شوک‌ها رو روی فعالان اقتصادی کمتر بکنید، میتونید به سر و زمینه رو فراهم بیارید که فعالان اقتصادی برای اینکه این ریسک رو توزیع بکنن، بیان فعالیت‌های خودشون رو و زیرساخت‌هایی که متولیش هستند رو بیان بیمه بکنن که اگر خدا نکرده اتفاقی افتاد، به وسیله شرکت‌های بیمه بخش از این هزینه‌ها
جبران بشه،
تلفات انجام شده جبران بشه. یک راه دیگرش اینه که شما زیرساخت‌ها رو به گونه‌ای طراحی و اجرا بکنید که تاب‌آوریش بیشتر بشه. یعنی اگر می‌خواد ساختمون بسازی، در به گونه‌ای طراحی بشه این ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها که در مقابل زلزله با شدت بالا هم تاب‌آوری و مقاومت داشته باشه و زلزله و حوادث و بلایای طبیعی روش تأثیر سو نذاره. یا در بحث طوفان یا مثلا این چنینی که شما اگر می‌خواید به هر حال سدی رو طراحی بکنید، اگر زیرساختی رو می‌خواید ایجاد بکنید، عملاً چه یه مقدار ظرفیت رو بیشتر دارن، یا البته مستلزم هزینه بیشتر هست و مستلزم بار مالی بیشتر هست که این خودش آثار و تبعات اقتصادی داره. نکته دیگری که وجود داره میشه در حقیقت تقویت سیستم هواشناسی و سیستم در حال پیشبینی هست توی بخشی از حوادث طبیعی مثل طوفان. اگر شما از قبل وسیله سیستم های هشدارتون و پیشبینیتون وقوع طوفان رو بتونید پیش بینی بکنید، خب میتونید تمهیدات لازم رو داشته باشید تا این صدمات و تلفات ناشی از حوادث طبیعی مثل طوفان کاهش پیدا کنه. شاید برای زلزله چنین امکانی برای پیش بینی وقوع زلزله وجود نداشته باشه، ولی همونطور که اشاره کردم شما با هزینه‌های بیشتر میتونید استحکام و تاب‌آوری و مقاومت ساختمان‌ها و تأسیساتون رو بیشتر بکنید. تشکیل گروه های کاهش صدمات و تلفات ناشی از حوادث و بلای طبیعی یک راه حل دیگه هست که معمولا ساماندهی مردم در قالب تشکل های مردمی مثل تشکل هایی که زیر نظر هلال احمر کار میکنن یا زیر نظر بسیج کار میکنن یا زیر نظر نهادهای دیگری فعال هستن که اینا همیشه آمادگی دارن که اگر یک حادثه طبیعی اتفاق بیفته بلا فاصله به کمک آسیب دیدگان بشتوان و کمک بکنن که آثار و پیامدهای منفی ناشی از حوادث و بلای طبیعی
به کمترین حد ممکن برسه.
بحث دیگری که وجود داره ورود دولت به جبران خسارت ها هست که معمولا توی بودجه ستاد حوادث مبالغی پیشبینی میشه که در مواقعی که معمولا این حوادث و بلایای طبیعی اتفاق میفته، دولت هم در کنار فعالان اقتصادی قرار بگیره و میتونه بخشی از هزینه ها رو جبران کنه. فعالیت های پیشگیرانه دیگری که وجود داره مثلا تو جریان سیل، خب بحث در حقیقت تکمیل سدها و همینطور اجرای طرحهای پخش سیل آب، طرحهای ذخیره آب، طرحهای طرحی که بتونه از جاری شدن آب جلوگیری بکنه و جریان های تند و شدید آب رو به اعماق زمین منتقل بکنه و آب رو ذخیره بکنه، به صورت تدریجی امکان استفاده از وجود داشته باشه. یا توی بحث مثلا رعد و برق، پیشبینی هایی که برای انتقال این جریان به اصطلاح چیه رعد و برق به اعماق زمین وجود داره، به گونه‌ای که ساختمان ها و تأسیسات امکاناتی که در معرض بر حال رعد و برق هست آسیب نبینه. سایر شیوا و روش های دیگری که معمولا حالا متناسب با نوع اون بلایا و حوادث طبیعی میشه پیشبینی ها و تمهیداتی گذاشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات مبسوط شما آقای دکتر قادری، و امیدواریم که با جمع‌آوری اندیشه ها و تدبیرهای از این دست همه ما بتونیم در کاهش آثار بلایای طبیعی نقش مثبتی داشته باشیم. از اینکه با ما همراه بودید متشکرم آقای دکتر قادری.
میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، من سعید زار محمدی هستم و امروز در خدمت جناب آقای مهندس مهدی زاده هستم. سلام علیکم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
می‌خواستم بدونم که از چه زمانی کشور ایران اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با پدیده زلزله رو انجام داده؟
خدمتتون عرض کنم که خب همونجور که شنوندگان هم مستحضر هستن، ما در کشورمون مخاطرات طبیعی سابقه تاریخی داره. کشوری هستیم از لحاظ پهنه‌ای زلزله خیز و تقریبا میتونیم بگیم که هر 20 سال 25 سال یک زلزله شدید ما در کشورمون داشتیم. ببینید، در وهله اول شهرداری وقتی میخواد یک ساخت و ساز صورت بگیره، میاد بر اساس طرح تفصیلی که بهش ابلاغ شده و مصوب هست پروانه صادر میکنه برای اون مالکی که درخواست پروانه میکنه. شهرداری نظارتش از بُعد فنی و اجرایی به اون معنا که دقیق بتونه نظارت بکنه، نه توانش رو داره، توان تخصصی رو، و نه این که اصلا در حیطه وظایف و اختیاراتش هست. مثال عرض بکنم، مثلا مالک میخواد پیریزی بکنه، حالا چون بحث زلزله هم هست، یکی از مهمترین نکات در واقع بر بحث زلزله نوع اسکلت هست که آیا اسکلت فلزی انتخاب میشه، اسکلت بتونی انتخاب میشه. اگر اسکلت بتونی داره انتخاب میشه، این بتون به چه صورت آماده میشه، آیا ترکیب لازم رو داره، آرماتوری که داره در واقع تون ساختمون مصرف میشه، تیراهنی که داری مصرف میشه، همه اینها، اینها تماما چون جزئیات فنی هست و ریز در واقع عملیات اجرایی هست، توسط مهندس ناظر باید در واقع نظارت بشه. ما قوانین بالادستی به اندازه کافی داریم، نهادهایی که باید ساختارسازی بشه برای اجرای این برنامه ها رو هم داریم، اما تو مراحل اجرا اون پیشگیری که مد نظر مردم هست صورت نمیگیره. یعنی ساخت و ساز ما شاید در خصوصا در روستاها و در شهرهای کوچیک با کوچکترین زلزله، با زلزله مثلا 5 ریشتر یا 4.5 ریشتر حتی ممکنه آسیب ببینه. علت اینجا برمیگرده به اون رکن سوم. در واقع ما اسناد رو داریم، قوانین ظرفیت سازی شده. ما در اجرا یک مبحث خیلی مهمی داریم به نام موجودی ذی‌صلاح. این متاسفانه تو کشور ما هنوز عملیاتی نشده. حتما شنوندگان شما دیدن این رو در دور برای خودشون که سازنده ها از همه اقشار هستن. ما الان دندان پزشک داریم، سازنده است. مثلا بقال محل داریم، سازنده است. بنگاه املاکی داریم که بدون اینکه تخصصی داشته باشه سازنده است. فت و فراوون، بله. در واقع اون موجودی ذی‌صلاح که باید این قوانین رو و این اسناد و این مقررات و این ضوابط رو در ساختمون اجرا کنه، اون همون حلقه مفقود است متاسفانه. اگر این اتفاق در کشور ما بیفته، ما تمام ارکانی که برای ساخت و ساز لازم هست و کنار هم جمع کردیم و ساختمون های ما میتونیم مطمئنا بگیم که حداقل بالای 7 ریشتر رو بتونه تحمل کنه، تا 7 ریشتر 7.5 ریشتر رو بتونه تحمل کنه. چون آیین‌نامه 2800 که همون پیوستی است که شما می‌فرمایید، تو آیین‌نامه 2800 تمام این جزئیات قید شده، اما موقع اجرا عملیاتی نمیشه. علتش اینه که موجودی ذی‌صلاح اینو نمی‌سازه. در واقع سازندگان کسانی هستن در خارج از این قشر. شما حالا مثال بزنم، فرض بفرمایید که یک دندانپزشکی تخصص دندانپزشکی داره، یک دکتر قلبی تخصص قلب داره، خب مطمئنا یک کسی مهندس عمران نمیتونه کارمون رو انجام بده و اصلا ورود به این قشر نمیکنه. کسی از یک تحصیلات دیگری، از یک موضوع دیگری بخواد ورود کنه به این قشر. در رابطه با ساخت و ساز هم همینه. متاسفانه ما مهمترین بخش ساخت و ساز که عملیات اجرایی هست، این قید موجودی ذی‌صلاح رو عملیاتی نکردیم. به همین دلیل هر کسی با هر بخش از سوادی که داره، من حتی دیدم با کلاس ششم ابتدایی، فقط به واسطه اینکه توان اقتصادی بالایی داره، خب عمدتا اینها یک سرمایه اولیه‌ای میخوان برای ساخت و ساز، این سرمایه رو دارن و میان شروع میکنن به ساخت و ساز. اینجا ما رکن نظارتی داریم، اما اگر مجری ذی‌صلاح خودش در واقع تحصیل کرده این مبحث باشه، این رشته باشه و تمام این ضوابط رو با گوشت و خونش لمس کرده باشه، بدونه چی هست. وقتی ما میگیم که آرماتور 16 آج دار، اینو بشناسه و بدونه که کجا باید استفاده کنه. وقتی میگیم ساختمون باید کلاف بشه، وقتی میگیم که آرماتور حرارتی باید گذاشته باشه، تمام اینها رو تو درس ها خونده باشه، رفته باشه، اینها رو بدونه. خب این وقت ساخته میشه، ناظر هم با خیال راحت نظارت میکنه و در واقع شهرداری هم نظارت پروانه ای رو انجام میده و یک ساختمون کامل و شسته رفته ای که منطبق با ضوابط باشه ساخته میشه. بازم این شهر به شهر فرق میکنه. ما تو بعضی شهرها، خصوصا کلان شهرها، توان نظارتی شهرداریامون بالاست. خوشبختانه ما الان در مناطق تهران، مناطق اصفهان، کرج بازرس فنی داریم. عمده بازرس‌های فنی ما خودشون مهندس عمران هستن، یعنی در واقع انگار اومدن به کمک نظام مهندسی و هر دو با هم نظارت رو تقویت کردن، در حالی که خب تو خیلی از شهرها این امکانات رو نداریم. شهرداری فقط چیزی که نظارت میکنه، مثلا میگه من تو پروانه بهش 4 طبقه دادم، نگاه میکنه میبینی طبقه 5 رو داریم میسازه، اینجا میره جلوشو میگیره.
ساده ترین کار ممکن،
ساده ترین، بله، یعنی یک تطبیق چشمی، نه تطبیق خیلی فنی، تطبیق ظاهر ساختمون با اون پروانه‌ای که صادر شده. یا مثلا فرض بفرمایید سطح اشغال ساختمون 100 متر بوده، نگاه میکنم میبینه 20 متر داری تو حیاط میاد جلو، 120 متر داری میسازه، اینا رو میره جلوشو میگیره. اما اینکه در این 100 متر، در این 120 متر چه آرماتوری به کار رفته، چه بتونی ریخته، آیا این بتون با ضوابط روز ساخته شده، درست شده، آیا بعد از طبقه مثلا بتون ریزی هر طبقه اون 21 روز رو نگه داشته بعد بره، الان ما نگاه میکنیم ظرف یه هفته طبقه بعدی رو میزنه. اینا مسائلی هستش که دیگه در واقع ما نیاز داریم که اگر میخوایم عملیاتی بشه، اگر میخوایم اجرایی بشه، تحقق پیدا کنه، مجری ذی‌صلاح رو تو کشورمون عملیاتی بکنیم. اگر مجری ذی‌صلاح اتفاق بیفته، کسانی که رشته عمران، رشته معماری، در واقع رشته ساختمان رو تحصیل کردن مشغول به کار میشن. خیلی از شهرهای بزرگ ما کارگاه‌های ساختمانی تقویت میشه، شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های مشاوره و یک سری از افرادم باید برگردن سر شغلای خودشون دیگه. اون کسی که بنگاه املاک تو برو هم مشاور املاک رو کن دیگه، نباید ساخت و ساز کنی. حالا همه اینها باز برمیگرده اون اقتصاد بیمار ما، در واقع چون اینها همه ارزش افزوده داشته، ساختمان سازی سود داره، یک صنعت سودآور هست، اینه که همه اخشار میان بسن. یعنی حتی یک آدمی که شاید تو این رشته تحصیلم نکرده میگه خب چه کاری داره، من سرمایه‌شو که دارم و میدونم اگر برم سرمایه‌ام ببرم تو ساخت و ساز رشد سرمایه خواهم داشت، میاد جلو و متاسفانه قوانین ما هم جلوشو نگرفته و میتونه راحت ساختمون بسازه اما منطبق بر ضوابط خیلی وقتا نیست.
برنامه شهر من رو به مناسبت روز ملی کاهش آثار بلایای طبیعی از رادیو اقتصاد داریم تقدیم حضورتون میکنیم. خانم مهندس سید الهام عزیزی، رئیس گروه تغییر اقلیم مرکز ملی هوا، روی خط برنامه هستند و میخواییم در خصوص موضوع کاهش آثار بلایای طبیعی نظرشون رو جویا بشیم. خانم مهندس عزیزی، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد دارم، روزتون بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم. خانم مهندس عزیزی، با گرم شدن زمین و تغییر اقلیم ما این روزها شاهد تکرار بلایای طبیعی و حوادث طبیعی در گوشه و کنار دنیا هستیم و این امری اجتناب ناپذیر هست. برای اینکه ما بتونیم اقتصاد خرد و کسب و کارهای کوچک خودمون رو از این بلایای طبیعی در امان نگه داریم یا حداقل آسیب اونها رو کم بکنیم، چه باید کرد؟
من عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان شما. در خصوص بلایای طبیعی و حالا تغییر اقلیم رو که شما اشاره کردید،
خواهش میکنم،
کلن ما بعد از اینکه دنیا به روی صنعتی شدن رفتش و استفاده از انرژی ها و سوخت‌های فسیلی افزایش پیدا کرد، دنیا و جهان با یک پیامدهایی روبرو شد. یک سری پیامدهایی که حالا آلودگی هوایی رو که همه تقریبا شاهدش هستیم. یک سری پیامده مستقیم داره این استفاده و صنعتی شدن دنیا، یک سری پیامده غیر مستقیم داره.
درسته.
از عوارضی که استفاده از سوخت‌های فسیلی داره و جهان با اون در ارتباط هستش، بحث حالا تغییر اقلیم هستش. تغییر اقلیم ما بین بلایای طبیعی رو نمی‌تونیم همش رو به تغییر اقلیم
ربط
بدیم. بعضی بلایای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم هستن و بعضی از بلایای طبیعی خب به صورت روتین بودن. مثلا از ابتدای وجودش با یک سری بلایا در ارتباط بوده و کشور ما هم در حدود بین حداقل سالانه نزدیک 40 رخداد کوچک و بزرگ بلایای طبیعی رو شاید داشته باشه. و از بین بلایای طبیعی شناخته شده در جهان یک سری سیل، حالا زلزله، حالا بحث خشکسالی، طوفان‌ها و اینها رو همه رو کشور ما هم دچارش هست. یک سری از مباحث بلایای طبیعی مستقیما به بحث تغییر اقلیم هستش. یکی بحث حالا گرد و غبار هستش.
بله.
که ناشی از خشکسالی تغییر اقلیم هستش. یکی بحث سیل هستش. یکی بحث زلزله هستش. زلزله رو نمی‌تونیم اونقدر به تغییر اقلیم ما نسبتش بدیم. ولی بحث حالا بحث سیل و گرد و غبار مباحثی هستن که مستقیم با بحث تغییر اقلیم مرتبط
هستن
و ما در اثر این خب هر کدومشون هم یک پیامدهایی رو میتونه برای کشور داشته باشه.
بله. خب بفرمایید که نقش مردم در کاهش آثار بلایای طبیعی چی هست؟ چطور میتونیم با کم کردن تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش آثار گازهای گلخانه‌ای کمک بکنیم که حداقل بلایای طبیعی از این دست که به تازگی به نوعی به فعالیت‌های بشری مربوط میشن رو کاهش بدیم؟
این در کل در خصوص یک پدیده تغییر، اگر میخوایم ما بحثمون رو سوق بدیم به بحث تغییر اقلیم، ببینید تغییر اقلیم پیامدی هستش که به وقوع پیوسته، یعنی اینکه در یک در بازی زمانی از سال مثلا بعد از صنعتی شدن جهان، هم که مثلا گفتم افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای سبب یک سری تغییرات در جو شده و چیزی که ما مواجهش هستیم و الان در جوامع عاممون می‌بینید که مثلا باران شدید رو میگن ناشی از تغییر اقلیم، خشکسالی میگن ناشی از تغییر اقلیم. در مورد این موضوع هم خیلی اختلاف عقیده و اختلاف نظر بین افراد وجود داره، حتی در سطح دانشمندان. مثلا تغییر اقلیم رو که اگر بخوایم در نظر بگیریم، کشور خود ما جزو کشورهایی هستش که آسیب پذیری ناشی از تغییر اقلیم رو داره و بروز پدیدهایی مثل سیل یا زلزله که حالا بحث حالا بلایای طبیعی باشن میتونه در ابعاد ملی تاثیرگذار باشه. حالا آیا ما به عنوان جوامع ملی محلیمون و افراد محلیمون میتونیم در کاهش اثرات این موضوع مؤثر باشیم یا اینکه خیر؟ این مفصل هستش که الان دنیا هم داره به این رویکرد میپردازه. ما فقط نمیتونیم بگیم که متأثر از تغییر اقلیم باشیم. بحث شهرهای پایدار رو ما داریم، بحث تاب‌آوری رو داریم و اینکه بتونیم جوامعمون رو و ساختارهامون رو متناسب با این بحث تغییر اقلیم داشته باشیم. یعنی اینکه ما الان کشوری هستیم که مواجه هستیم با این تغییر اقلیم، ولی در نهایت باید یه کاری بکنیم که کمترین تاثیر رو بذاریم. اگه بخوایم آسیب پذیری بالای کشور از پیامد تغییر اقلیم بهش اشاره کنیم، خشکسالی مداوم و طولانی میتونه باشه، افت شدید روان‌آبایی سطحیمون رو داریم، حتی در یک زمانی کاهش تعداد کلی موارد کشاورزیمون و رشد حتی مهاجرت در اون سرزمینمون داریم، آسیب پذیری زیر ساختامون میتونه باشه، افزایش میانگین دما باشه. این اثرات تغییر اقلیم حالا هم میتونه هزینه‌های مستقیم داشته باشه، هم هزینه‌های غیر مستقیم. هزینه‌های مستقیمش مثلا کاهش از مثلا مثل محصول کشاورزی میتونه باشه که روی اقتصاد تاثیر بذاره. هزینه‌هایی که مثلا به واسطه از هزینه‌های مستقیمش میتونیم بگیم خسارت به تولید برق‌آبی مثلا کشور داشته باشه، ضرر زیاد شرکت‌های حمل و نقل آبی به خاطر مثلا بحث کشتیرانی تو رودخانه‌هایی که سطح آبشون پایین میاد داشته میشه. از نظر بحث تغییر اقلیم دنیا رو هم دارم خدمت گفتم که روی بحث سازگاری موضوع داره روی کردش رو انجام
یا حتی خانم مهندس عزیزی، وقتی که ما انتشار گرد و غبار و افزایش گرد و غبار رو در یک منطقه، در یک استان یا حتی چند استان از کشور داریم، ما حالا به طور غیر مستقیم با کاهش بهره‌وری نیروی انسانی مواجه میشیم. وقتی نیروی انسانی ما نتونه توی یک فضای سالم فعالیت بکنه یا عده زیادی از کسایی که دارن توی اون فضا تنفس میکنن به بیمارستان ها مراجعه بکنن، این خودش در واقع آسیب بسیار بزرگی هست به اقتصاد کشور.
بله، ما یه سری مطالعات رو حتی در مورد استان خوزستان در سال گذشته انجام دادیم که میزان روزهای تعطیلی و میزان مسائل اقتصادی، یعنی اون بار اقتصادی، هزینه های اقتصادی که کشور متحمل میشه از این موضوع رو بررسی کردیم. بخاطر اینکه شما ببینید حالا الان تو ما شرایط کرونا داریم و حالا بحث مدارس آنلاین رو داریم، شما ببینید با هر موضوع گرد و غبار تعطیلی مدارس رو داریم، یا حتی بحث آلودگی هوا، اینا حالا به تغییر اقلیم یا نپردازیم، ولی بحث حالا یک مسائل زیست محیطی که مواجه هستیم، اینا تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم دارن. یه سری هزینه های مستقیمش اینه که شما یک زمانی رو مهیا کردیم مثلا برای تحصیل دانش آموزان یا حضور افراد سر کار و به هر صورت هزینه ای برای این موضوع پیش بینی شده ولی در این حال بهره وری نداشته، و یه سری در دراز مدت شما باید اینو جایگزین بذارین، یعنی زمانی برای جایگزین این
جبران این خسارت.
اصلا ببینید ما یک بخشی روی گزارشاتی هم که در مورد تغییر اقلیم، گزارشات ملی که روی تغییر اقلیم داریم، بحث خسارت پذیری ناشی از این پدیده ها رو ما در دنیا میاد محاسبه میکنن، یه سری الگوهای مدل ها و الگوهایی هستن برای محاسبه این موارد که میگن یک کشور چقدر میتونه تحت تاثیر باشه. ما در گزارش برنامه مشارکت ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هم که سازمان محیط زیست تهیه کرده این موضوع بررسی شده، میزان خسارتی که میتونه کشور متحمل باشه و چگونه ما الان میتونیم از این خسارت رو کاهش بدیم. روی کردمون برای همین خدمتون گفتم روی شهرهای پایدار باید باشه، روی تاب‌آوری جوامع محلی باشه، و مثل الگوهایی که در کشورهای دیگه هم داریم کار شدنیه، یعنی کاری نشدنی نیستش. بحث این که حالا کشورهای دیگه چطور میان راجع به این موضوع میتونن تحمل و تاب‌آوریشون رو بیشتر کنن، زیر ساختاشون رو متناسب میکنن. مثلا ما در کشوری هستیم که الان میدونیم با حالا کاهش منابع آب طرف هستیم، باید الگوسازی کنیم، مشارکت مردمی رو داشته باشیم برای مثلا کمبود، کمتر مصرف کردن، مصرف بهینه،
الگوهای کشاورزیمون رو تغییر بدیم.
بله، ببینیم چون که ما الان محصولات کشاورزی شاید لیست کنیم که خیلی به منابع آب نیاز دارن، ولی میتونیم اونا تغییر بدیم، جایگزین کنیم، یا اینکه میایم بحث حالا توی سازگاری، اگه بخوام خدمت شما بگم، ما مثلا یک نشنال ادپتیشن پلنی که داریم، یعنی برنامه اقدام ملی سازگاری داریم، این خودش چند تا بحث رو مورد تاثیر قرار میده. دیگه بحث کشاورزیمون هستش، منابع آبمون هستش، بحث مناطق ساحلیمون هستش، جنگل ها و اکوسیستم هامون هستش، بحث حالا بهداشت انسانی. شما ببینید منابع اقتصادی که ناشی از بیماری های تغییر اقلیم هستش، خب این خودش یه بار اقتصادی داره. اون زیر ساختامون رو بتونیم متناسب با بحث تغییر اقلیم داشته باشیم، گردشگریمون، این عناصر کلیدی هستن که تو بحث سازگاری میتونن
مؤثر باشه. خانم مهندس عزیزی، به شهر پایدار اشاره کردید، بفرمایید که ویژگی های یک شهر پایدار چی هست؟
ببینید شهر پایدار شهری هستش که ما چیزی عوامل جوی که ما نمیتونیم تغییر بدیم. مثلا الان ما نمیتونیم الگوهای بارشی رو تغییر بدیم، کنترل داشته باشیم. خب مثلا در شهری که حالا کمبود بارش داره، نوع اون محصولی که تولید میکنیم رو حالا متناسب با اقلیم منطقه داشته باشیم. بعد ساختاره، حتی بحث حالا در وجود ساخت و سازای مناطق مسکونیمون میتونیم روی این شهر پایدار، مثلا شهری که حالا از نظر چه بحث حالا زلزله باشه، چه بحث حالا بلای طبیعی دیگه باشه، چه بحث حالا تغییر اقلیم باشه، زیر ساختامون رو متناسب با شرایط محیطی اون شهر قرار بدیم.
یعنی بیایم همه عوامل آسیبزا رو در یک گروه قرار بدیم، در کنارش و در مقابلش راهکارهایی رو در نظر بگیریم که این عوامل آسیبزا رو به حداقل برسونه. درست؟
ببینیم ما یه قانون داریم، یه قانون اعداد بزرگ، میگه وقوع بلای طبیعی در طول زمان و در تمام کشور اتفاق میفته. هیچ کشوری نمیتونه بگه من مسئول از این تغییر اقلیم هستم یا مسئول از بلای طبیعی هستم.
درسته.
اون چیزی که کشورها رو در ارتباط با بلای طبیعی هستم دیگه متمایز میکنه شانس نیست، در نحوه مدیریت محیط زیستشون هستش. ببینید مثلا اقتصاددانان، چون الان برنامه موضوع شما رادیو اقتصاد هستش، اقتصاددانان به بحث توسعه صنعت کشاورزی رو مثلا دو تا بازو میدونن برای توسعه و حرکت در مسیر توسعه. ما باید یه ذره سوم محیط زیست هم این وارد کنیم، خب، و کشورهایی که میتونن و ما برنامه مستمر و متمرکز داشته باشیم برای مدیریت پیشبینی حوادث غیر مترقبه و مسائلی که محیط زیستمون رو کمتر مؤثر بدونه، تاثیر بذاره از این منظر.
بله. مثلا